صلى الله على محمد. لا من أهل کلام منتهی شد به این که جمله لاورن و لاورار بنابر ادعای صاحب کفایه نفی حکم است به لسان نفی موضوع. عرض کردیم از نظر بلاغت اینکه این جمله برای نفی حکم باشد به لسان نفی موضوع بهتر است از اینکه حمل بر نفی حکم بالمطابقه بشود، یعنی از جهت ادبی فرمایش صاحب کفایه ترجیح دارد بر فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه. ولیکن معذالک همون گونه که بر مرحوم شیخ اشکال شد، بر صاحب کفایه هم اشکال وارد است. اشکالی که بر صاحب کفایه هست که این اشکال مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه دارن این است که اگر این جمله جمله خبریه محض باشد، نه خبریه در مقابل انشاء، منظور از خبریه محض یعنی خبریه در مقابل انشاء، نفی حکم است به لسان نفی موضوع و در این بیان صاحب کفایه این چنین در حقیقت تصور فرمودند که حکم را اثر برای موضوع دانستند و حکم را منشأ ضرر قرار دادند. لذا فرمودند ضرر بر دو قسم است به تعبیر بنده، یا ضرری است که مترتب بر فعل خارجی شخص می شود، مثل مثلا فرض کنید مرض یا شدت مرض به لحاظ فعلی که از مکلف از قبیل غسل و وضو صادر شده است، وضو گرفته است، مرض او شدید شده یا مبتلا شده به مرض، غسل کرده است، مرض شدید یا ابتلا به مرض پیدا شده است. و اخرى این است که نه، ضرر مستند است به حکم شارعی، چون واجب شده است به اصطلاح شارع جعل وجوب فرموده است برای غسل یا وضو و این عبد در مقام اطاعت مولا بوده است و لذا فعل را انجام داده است. اگر بپرسند که چرا شما این کار را کردی، میگه چون مولا بر من واجب فرموده بود. خب اینجا ولو ضرر امر خارجیان اما مستند است به حکم، لذا حکم را از آثار به اصطلاح موضوع قرار داده است. پس الوضوء به نحو دلیل عام یا الغسل واجبون هم از ضرری یا غیر ضرری، لا ضرر میاد اون فرد ضرری را برمی‌دارد. خب این نفی در اینجا به این ترتیب که نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد، این در حقیقت ادعایی است که متکلم بلیغ این ادعا را می نماید و نفی می کند حکم را، اما به ظاهر نفی موضوع، چون اون اثر نیست که عبارت است از حکم، پس ما باید حکم را اثر بدانیم برای موضوع، چون این حکم نیست و جعل این حکم را نفرموده است، لذا کنه او موضوع هم نیست، چون جعل وجوب نفرموده است برای وضوع یا غسل، باید بگیم وضوع ضرری نیست، غسل ضرری نیست. این بیانه. اینجا عرض کردیم این حرف در صورتی خوب است که، یعنی اشکال بر صاحب کفایه که اینو دیروز بیان نکردیم تا اینجا رسیدیم، اشکال بر ایشان این است که این در صورتی خوب است که ما اثر را که در موردی وجود نداشته باشد بگیم این حکم این موضوع نیست، به لحاظ اینکه چون اثر او نیست، آثاری که برای موضوع وجود دارد که اگر اون آثار نبود گفته می شود این موضوع نیست، ولو واقعا باشد، این در جایی است که ما اون آثار را امور خارجیه موضوع بدانیم. حکم اثر خارجی برای موضوع نیست، بلکه حکم همون جونه که چند بارم تکرار کردیم در وعای تشریع وجود دارد. موضوعی هم که برای این حکم هست موضوعی است که در وعای تشریع است، نه موضوع خارجی. اون صلات متصوره در وعای تشریع موضوع قرار گرفته است برای جعل وجوب روی او، جعل حرمت روی خمری است که تصور شده است در وعای تشریع. اما خمر خارجی این هیچ وقت در وعای تشریع نیست. صلات خارجی فعل مکلف است، فعل مکلف خارجن مصداق است برای او. اون موضوع کلی متصور که برای حکم به عنوان موضوع قرار داده شده است خود او در خارج نمیاد، او فانیه، در او عنوان است برای این مصادیق. اینایی که در خارج هستند مصداقی هستند از مصادیق او، نه اینکه خود او باشند. حالا خارجیات عبارت بودن از مصالح و مفاسدی که مترتب بر افعال مکلف می شود. پس صلات موجود در خارج موضوع نیست برای جعل وجوبی که شارع فرموده است، بلکه خارج ظرف سقوط است. یعنی این فعل صادر از مکلف موجب می شود که اون حکم که عبارت بود از وجوب ساقط بشود. و حال اینکه هر موضوعی به نسبت الی حکمه به منزله علت است، به نسبت به معلول و موجب تحقق او می شود. موضوع متصور موجب می شود که شارع جعل کند وجوب را روی او، صلات متصور موجب می شود شارع جعل کند، یعنی به لحاظ مصالحی که در خارج دارد، شارع جعل وجوب می کند روی این صلات. این صلات مقوم حکم است، یعنی تا این صلات متصور که معنون به عنوان موضوع است نباشد، حکم شارع هم لغو خواهد بود. بدون موضوع که نمیشود جعل حکم بشود. پس اون موضوع، موضوع در باب احکام کلن و بالکلیه مقوم احکامند، ولی موضوعات خارجیه که عبارت از مصادیق اون کلی، اینا مسقط تکلیفند. صلاتی که صادر شد از مکلف به عنوان فعل صادر از مکلف، این نمیتونه دیگه در این موضوع بره وجوب. چرا؟ چون این فعل رو که شخص انجام داد اون تکلیف ساقط میشود، نه که تکلیف ثابت بشود. آثاری که بحث است که اگر این آثار نبود اون موضوع رو ما کل عدم در نظر میگیریم، قهرن آثاری که برای موضوع است آثار امور ذهنیه نیستن، آثار امور خارجیه هن، امور تکوینیه هن. لذا صلاتی که ناهیان فحشا و المنکر است یا مقرب الالحق است، این آثار امور واقعیه، یعنی حقیقتا قرب الالحق برای مکلف صادر می شود. حقیقتا ناهیه از فحشا و منکر هست نسبت به مکلف. پس حرمت و وجوب و هاکذا سایر احکام در عالم خارج نیستن. کجا احکام عوارض موضوعات است؟ موضوعات خارجیه، یعنی مصادیق اون موضوعات. اینطور اینها که عبارت است امور صادره از مکلف، اینا که موضوع نیستن. حرمت و وجوب از آثار و لوازم این افعال صادره از مکلف نیست.
مثلا استاد میگه الخمر حرامه، حالا حرمت آثار خمری که در خارج نیست؟
نه، برای خاطر اینکه اون چی که در خارج واقع می شود فعل مکلف است. فعل صادر مکلف عرض است متقوم به مکلف. این در واقع تشریع چیکار میکند؟ یعنی این فعل رفته در واقع تشریع، اونی که در واقع تشریع است این فعل هنوز وجود پیدا نکرده، لذا میگه اصلا مکلف باشه یا نباشه، این فعل صادر از او صادر بشه از او یا نشه. در همه این صور ما میگیم چی؟ جعل حرمت شده روی وسا خمر. او کدوم خمر است که، یعنی شرب خمری است که به اصطلاح جعل حرمت شده روی او؟ اون شرب خمر کلی متصور در وعای تشریع است، او وجود خارجی ندارد. اون چی که در خارج تحقق پیدا میکنند مصادیق اون شرب خمر کلی است. پس بنابراین نمیتونه اون موضوع، بله، لذا اینا مصادیق اون موضوع میشوند. پای مصداق به میان آمد، پای وجود خارجی در کار است. چیزی که در خارج به عنوان فعل صادر از مکلف باشد، این هیچگاه جایگاهی ندارد در وعای تشریعی. اونی که در وعای تشریعی است که موضوع از فعل مکلف نیست، اون چه که فعل مکلف است موضوع برای حکم شارع نیست، چون فعل صادر از مکلف که نمیشود موضوع باشد برای جعل شرعی. موضوع جعل شرعی مانند خود اون جعل باید متناسب با عالم جعل احکام باشد. اون چی که تناسب دارد با عالم جعل احکام ماهیت کلیه شرب خمر است، ماهیت کلیه صلات است، ماهیت کلیه حج است و هاکذا،
ماهیت اعتباری،
بله، امرون اعتباریون. و رضا حکم میگن امور اعتباری است و همین جهت است که اینا اموریست اعتباریه، قهرن محمولن و موضوعن هر دو باید امر اعتباری باشد در وعای اعتبار. و اعتبارات شرعیه را اسمشی میذارن به هر حال امور تشریعیه و اون عالم رو میگن عالم تشریعی. پس بنابراین لا ضرر اگر نفی حکم باشد به لسان نفی موضوع از باب نفی اثر، به اعتبار اینکه ما بگیم نفی اثر میکنیم به لسان نفی مؤثر، این حرف دیگه غیر معقول شد. پس فرمایش صاحب کفایی با این بیانی که از مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه هست امریست غیر معقول، چون اساس کلام صاحب کفایی بر این است که حکم اثر باشد برای موضوع و به اعتبار نبود این اثر بگیم موضوع نیست، ولذا بگیم موضوع وجود ندارد و مراد ما نفی اثر باشد. اما این در اینجا با این بیانی که عرض شد که ما خلط، ایشان خلط کرده در حقیقت بین مصداق و ماهیت کلیه، اون چه که موضوع است غیر است از اون بسا افعال صادره از مکلف و این آثار آثار افعال مکلف است که مصالح و مفاسد باشد، نه آثار اون به و حکم هرگز اثر فعل خارجی مکلف نیست. حکم اثر موضوع است ولی موضوع فعل خارجی مکلف نیست، موضوع امر اعتباری کلی است که در وعای تشریع واقع شده است. برای رهایی از این مشکله باید بگیم اگر این قضیه قضیه انشائیه باشد، مثلا یعنی شارع در مقام جعل باشد، جمله خبریه که عنوان حکایت دارد این معنا خبریه محض نباشد که اخبار از نفی حکم باشد به لسان نفی موضوع کما ادعاه صاحب الکفایه، بلکه انشاء شده باشد، به انشاء لفظ انشاء معنایی میکند که وجود لفظ وجود به ذات برای لفظ و وجودون بالعرض برای معنا. اینجا قابلیت دارد که نفی در اینجا به خود حکم برگردد، بگیم در اینجا این جمله خبری است ولی انشاء نفی کرده است، سلب وجوب از وضوع ضرری این را انشاء کرده است به لسان خبر. جا جمله خبریه باشد که نفی حکم را میگوید مطابقتا همونجوری که مرحوم شیخ بیان میکرد، ولی ایشان میفرمودند نفی حکم است، نه اینکه به حساب این جهل حکم، نفی حکم است و مراد نفی به حساب جعل سلب برای این موضوع، جعل سلب به رفع قضیه مرکبه مفاد لیسه ناقصه در حقیقت. لا ضرر یعنی لا حکم از ضررین، انشاء نفی حکم باشد حقیقتا و واقعا اگر ما ضرر را عنوان برای حکم قرار بدیم، اونجوری که شیخ رضوان الله علیه ادعا کرد، یعنی لا ضرر به معنی یعنی لا وجوب للوضوء ضرری، لا وجوب للوضوء ضرری. پس موضوعی در نظر گرفته شده است که عبارت است از اون قسم از وضوء ضرری، وضوء که گفتیم علا قسمین ضرری و غیر ضرری. وضوء ضرری حکم چیست؟ حکم فرد نفی شده از وجوب از او، سلب و شیئن ان شیئن هست که دیروز عرض کرده بودیم، نه سلب و شی، سلب و شیئن ان شیئن، سلب الوجوبه ان الوضوء ضرری. این انشاء و جعل نفی وجوب برای به اصطلاح وضوء ضرری، این در حقیقت همون جمله خبریه می شود اما در مقام انشاء سلب، انشاء جعل سلب وجوب برای وضوء ضرری. حالا اگر در اینجا با این فرض بگیم نفی موضوع برای حکم باشد، اینو میتونیم بگیم اینجا نفی موضوع برای حکم نیست، بلکه باید موضوع در نظر بگیریم. موضوع که عبارت از وضوع ضرری رو در نظر گرفته از شارع، جعل سلب وجوب از او کرده است. ما بنابراین حاجت به نفی ادعایی نداریم. چه ضرورت دارد که ما بگیم اینجا نفی ادعایی که صاحب کفایه فرموده است بشود؟ و عرض کردیم نفی ادعایی اصلا غلط است در اینجا، به اعتبار اینکه حکم از آثار موضوع نیست. پس در اینجا نفی حقیقی است و نفی حکمم هست، نه به لسان نفی موضوع، بلکه سلب حکم این اعدام حکم است. پس در اینجا ما باید موضوع داشته باشیم، نه اینکه موضوع رو سلب کنیم، تا بتوانیم حمل کنیم سلب جعل وجوب را بر او. پس اگر قضیه انشائی شد، نفی قهرن نفی حقیقی است، چه نفی حکم باشد که شیخ می‌فرماید، چه نفی موضوع باشد که صاحب کفایه می‌فرماید، البته با صرف نظر از اشکالات وارده بر او. پس اگر قضیه انشائی شد، نفی موضوع حقیقی می‌شود یا ادعایی که صاحب کفایه فرموده بود. باید قائل بشویم که در اینجا ما نفی موضوع که کنایه از نفی حکم باشد را مواجهیم با اون اشکالی که عرض کردیم، که در اینجا حکم از آثار و لوازم موضوع نیست، از آثار یعنی اون آثاری که به عنوان ملاک گفته می شود، از ملاکات موضوع نیست که بتوانیم بگیم به لحاظ اینکه این ملاک چون نیست در خارج، پس بنابراین موضوع نیست. حساب کفایه می‌فرمود. آیا در اینجا به فرمایش مرحوم شیخ عمل بکنیم و بگیم حکم را در تقدیر می‌گیریم، اینم لازم نیست؟ پس نه حقیقت ادعاییه می‌شود کما علیه صاحب الکفایه، نه مجاز است که به اصطلاح تقدیر حکم در مقام باشد کما علیه مرحوم شیخ رضوان الله علیه. پس نه مجاز در امر عقلی است که صاحب کفایه می‌فرمود، نه مجاز در لفظ است که مبنای شیخ انصاری رضوان الله علیه بود. هیچ کدوم از اینها نیست. مرحوم آخوند که نفی ادعایی را قائل شده است، به این اعتبار است که ضرر در خارج وجود دارد. با این که ضرر در خارج وجود دارد، اگر بفرماید ضرر نیست، قهرن باید انسان اگر کلام گوینده کلام حکیم باشد باید بگوید که اینجا ادعا می‌فرماید که نیست، الا کذبه، اخبار که معنا ندارد. چرا؟ چون ضرر وجود دارد در خارج الا ماشاءالله. و چطور میفرماید شخص حکیم به این که ضرر در خارج نیست؟ میگیم این ادعاءن میفرماید نیست، نه اینکه حقیقتن نیست. اگر برگردانیم به ضرر غیر متدارک که دیروز به عنوان اون باز حذف در کلام هست، یعنی قسم خاص از ضرر، ضرری که تدارک نشده، اون شبیه فرمایش مرحوم شیخ میشود که باید یک حکم در تقدیر بگیریم. لا ضرر یعنی لا حکم ضرریه، یا بگیم لا ضرر متدارکه، یا حذف در جانب محمول یا در نسبت به وصف موضوع. ضرر غیر متدارک نیست، یا بگیم حکم ضرری نیست. هر دو مجاز، هر دو مجاز در حذف است. ولی بنابر فرمایش صاحب کفایه در حقیقت باید برگردیم به امر عقلی و به عنوان کنایه حساب بکنیم که در اینجا ادعا کردیم به اینکه این موضوع وجود ندارد، با اینکه حقیقتا در خارج وجود دارد. چون عرض کردیم این گونه کلام و این صنف کلام در کلمات بلغا زیاد هست. ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه با صاحب کفایه هم مخالف است، با فرمایش مرحوم شیخ هم عرض کردیم مخالفت دارد. اما با صاحب کفایه مخالفن برای خاطر این که ضرری که معلول و مسبب حکم هست، این را اگر بخواهیم نفی بکنیم، این ضرر از امور خارجیه نیست که بخواد سلب بشود. مسبب به نسبت الی سببیهی آیا جعل دارد اولا یا نه؟ ثانیا اگر جعل دارد، جعل او استقلالیست یا سببی یا تبعی؟ این فرمایش مرحوم شیخ رضوان است. اینجا یک قدی دقت بیشتری بفرمایید. ایشان میفرمایند تارتن دو شی همون گونه که ماهیت، این به تعبیر بنده است به طور کلی که عرض بکنیم، گاهی از اوقات است که دو شی دو ماهیتند. اگر دو ماهیت مستقل باشند، قهرن جعل اهدل ماهیتین ربطی به جعل ماهیت اخرى ندارد. این قاعده این چنینه. در باب سبب و مسبب خب واضح است که ماهیتاً متعددن، ولا معنا ندارد بگیم یکی سبب است و دیگری مسبب. پس ماهیت سبب شیئون و ماهیت مسبب شیئون آخر، اینا متعددن. جعل سبب آیا جعل مسبب است؟ باید ملاحظه کنید که وجودن سبب و مسبب متعددند یا واحد، یعنی متحد الوجودند، به یک وجود موجود شدند. مثل مثلا فرض کنید ماهیت و لوازم ذات ماهیت. لوازم ذات ماهیت با ماهیت به دو وجود موجود نمی شود، وجود واحد است که جعل ماهیت در حقیقت جعل همون جعل تکوینی ماهیت همون جعل لوازم او هم هست. در باب مثلا اربعه و زوجیت، جعل زوجیت جدای از جعل اربعه است یا نه؟ جعل واحد است. اربعه اگر به جعل بسیط ایجاد شد، قهرن زوجیت هم ایجاد شده. نه آید اولا و به ذات می شود جعل اربعه، بالعرض می شود جعل لازم ذاتی این ماهیت که عبارت است از زوجیت. دو تا جعل نیست. لذا اون عبارت ابن سینا که می فرماد ما جعل الله المشمش مشمشا، یعنی ما ذاتیات ماهیت جعل جدا ندارن، این منکر جعل نیست. شما جعل مرکب نیست که دو تا جعل باشد. جعل شیء لشیء نیست، همون جعل و شیء که به نحوه بسیط که جعل اصل ماهیت است، جعل ماه ذاتیات ماهیت هم است، کما اینکه جعل لوازم ذات هم هست. اجزا اگر ماهیت مرکبه باشد، جعل اجزاء او هم هست. در ما نحنفی که بحث سبب و مسبب را صاحب کفایه به میان آورد، از اینجا این حرفا را مرحوم عاشق آوردند که ما اساسا ببینیم اگر جعل این دو جعل واحد شد، سلب احدهما سلب آخر هم خواهد بود. اگر جعل احدهما جعل للآخر شد، معقول است گفته بشه و سلب احدهما سلب آخر هم است. ولی اگر نه، جعل احدهما جعل دیگری نبود، سلب احدهما قهرن سلب دیگری نیست. جعل می‌فرمایند یا تشریعی است و یا تکوینی. جعل تشریعی در وعای تشریع است، جعل تکوینی در عالم خارج است. این اولا. حکم در وعای تشریع جعل استقلالی دارد، لذا در وعای تشریع احکام مجعولاتن مستقلن. معلول و مسبب حکم که ضرر باشد، اگر جعل داشته باشد، جعل تبعی می شود نه جعل استقلالی. لذا جعل تبعی هم خودش در واقع جعل حقیقی است نه جعل ادعایی. سلب تبعی هم قهرم باید بگیم سلب حقیقی است نه سلب ادعایی. سلب مسبب به سلب سبب به این بیانی که عرض کردیم و این مقدمه‌ای که بیان شد از مرحوم عاشق میشه سلب حقیقی یا سلب ادعایی؟ میشه سلب حقیقی، چون سلب حقیقی هم شامل سلب مستقل میشود و هم شامل سلب به تبع میشود. سلب تبعی ادعاء نیست. حقیقتاً شیئی که سلب شد، لوازم ذاتی او هم سلب میشود. ادعا یا حقیقتا سلب میشه. در اینجا هم همینطور باید بگید. شما میفرمایید نفی حکم شده است به لسان نفی موضوع، اما ادعا این اول کلام است که اینجا ادعا هست. اگه سلب نسبت حکم و موضوع نسبت مسبب به سبب باشد، عهده ما اگر مطابقتا سلب شد، اون دیگری به تبع سلب میشود، ولی در حقیقی بودن سلب هر دو با هم مشترکن. کما اینکه سلب مسبب حقیقی شد، سلب سببش هم حقیقی میشود و بالعکس. نه اینکه و این اصلا گفتنی نیست که بین دو شی که سببیت و مسببیت است، احدهما سلبش حقیقی باشد، اون دیگری سلبش ادعایی باشد. این یک بام و دو حواس در واقع. اگر بینشان سببیت و مسببیت شد، در حقیقی بودن سلب و ادعایی بودن سلب متحدن اینا با هم. هر کدوم حقیقی شد، دیگری هم حقیقی است. اگر یکی ادعایی بود، دیگری هم ادعایی. اینجا نمی شود سلب حکم بگید حقیقتا سلب شده است. زاد میگید در وعای تشریع جعل حکم نفرموده، جعل وجوب نفرموده برای وضوع ضرری، چطور می شود نفی موضوع ادعایی باشد؟ نفی که به موضوع می خورد به اعتبار این که سبب هست باید اونم نفی حقیقی باشد نه ادعایی. شما به تبع بودن را موجب نگیرید که نفی نسبت به او بشود ادعایی. بله به تبعی هست، ولی معنای تبعی بودن سلب این نیست که سلب او ادعایی باشد. بین تبعیت و ادعا ملازمه نیست. اینو مرحوم هاشم. پس اشکال بر صاحب کفایه این شد که اگر شما میگید نفی حکم است به لسان نفی موضوع و قائلین به این که این نفی نسبت به سلب موضوع سلبون ادعاییون، این حرف گفتنی نیست. اگه سلب و اگر این نفع ادعایی شد با سلب حکم هم بل ادعا باشد، ولی که شما میگه حقیقتاً در رعای تشریح سلب شده از حکم، حکم مسلوب است در رعای تشریح حقیقتاً. چجوری؟ به لحاظ این که سلب موضوع شده از ادعا اند. نمیشود منشأ مسلوب باشد بل ادعا، ولی اینی که در واقع به اصطلاح تبع او هست این باشد که مسلوب بالحقیقه. اگر حکم را، یعنی به عبارتی دیگر ما صاحب کفایه میپرسیم، شما که میفرمان در واقع تشریح حکم نیست، ادعا حکم نیست، یعنی واقعا مثلا جعل وجوب نفرموده، میگه نه واقعا جعل وجوب نفرموده در واقع تشریح، وجوب سلب شده است از وضوع ضرری، این ادعا سلب شده یا حقیقتا؟ میگه حقیقتا. چرا حقیقتا سلب شده؟ میگه به لسان نفی موضوع ادعا اند. اگه این سلبش حقیقی است، یعنی حکم مسلوب است حقیقتا در روایت تشریح، پس باید موضوعش هم حقیقتا در روایت تشریح نباشد. تا اینجا داشته باشین، کلام تتمه طویله‌ای دارد که انشاءالله عرض می‌کنیم. صلی الله علیه و آله و سلم.